شنونده پادکستی هستید از رادیو پارسه. سه سناریوی احتمالی بحران اوکراین. دولت بایدن بدون تاکید بر ابزارهای قدرت سخت فرصت جلوگیری از بروز بحران در شرق اروپا را از دست داده و اکنون در شرایطی باید با روسیه مواجه بشه که از توانایی محدودی جهت ایجاد بازدارندگی برخورداره. مجله آمریکایی فارن در مقاله‌ای به قلم الکساندر، سرهنگ دوم بازنشسته ارتش آمریکا و مدیر سابق امور اروپا در شورای امنیت ملی و عضو ارشد مؤسسه سیاست خارجی مدرسه مطالعات پیشرفته بین‌المللی جان هاپکینز نوشت، به رغم برگزاری سراسیمه چندین نشسته هفته‌های اخیر، آمریکا، ناتو، اوکراین و روسیه به یک راه حل دیپلماتیک یا کاهش تنش‌ها در مرز اوکراین و روسیه نزدیکتر نشدند. اگرچه روسیه به طور کامل از ظاهرسازی‌های دیپلماتیک دست نکشیده، اما شکاف میان انتظارات روسیه و غرب نمایان شده. مقامات روسیه آشکارا نشون دادن که به پیشنهاداتی که صرفاً بر روی ثبات راهبردی یا رزمایش‌های نظامی و یا حتی ضرب العجل در خصوص عضویت اوکراین در ناتو متمرکزند، علاقه ای ندارند. روسیه به دنبال برچیدن کامل ساختار امنیتی دوران پس از جنگ سرد. این نشریه می نویسه پوتین رئیس جمهور روسیه به دنبال برچیدن کامل ساختار امنیتی در دوران پس از جنگ سرد و پس زدن توافقات بین المللی بنیادین حاکم بر حق کشورها در خصوص تعیین سرنوشتشونه. پیامدی که آمریکا و شرکا و متحدانش هیچگاه قبول نخواهند کرد. نیروهای مسلح روسیه از سال 2014 قلمرو اوکراین رو اشغال کردند و مشغول نبرد در خاک اون کشور هستند. روند تقویت قوای نظامی روسیه در امتداد مرز با اوکراین ادامه پیدا کرده و فروکش نکرده. به تازگی تجهیزات نظامی از منطقه نظامی شرقی روسیه به سمت غرب انتقال داده شده و بالگردهای ترابری و همچنین واحدهای پشتیبانی برای یک تهاجم تمام عیار در میدان مستقر شدند. روسیه همچنین در راستای توجیه تجمع قوای نظامی در شمال اوکراین اعلام کرده که قصد داره رزمایش‌های نظامی مشترک با بلاروس برگزار کنه. قوای روسیه پیشاپیش در نزدیکی مرزهای جنوبی و جنوب شرقی این کشور با اوکراین متمرکز شده. قبل از آغاز عملیات باید گام‌های دیگه‌ای هم برداشته بشن. اما رزمایش‌هایی که با استفاده از مهمات واقعی در جریان هستند و ورود واحدهای لوجستیکی نمایانگر آماده‌سازی قوا برای دست زدن به اقدام هستند. منازعه نظامی در اوکراین فاجعه خواهد بود. اوایل هفته جاری جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرد که پوتین در نهایت تصمیم خواهد گرفت دست به حمله بزند. او در جریان یک نشست مطبوعاتی اظهار داشت: آیا او غرب را خواهد آزمود؟ آمریکا و ناتو را تا کجا خواهد آزمود؟ بله، فکر می کنم این کار را خواهد کرد. حدس من این است که او دست به اقدام خواهد زد. یک منازعه نظامی بزرگ در اوکراین فاجعه خواهد شد. هیچ کس دوست نداره شاهد چنین پیامدی باشه، اما اکنون چنین چیزی محتمله و آمریکا باید برای اون آماده باشه. سه سناریوی ممکن در خصوص اوکراین. فارین ادامه داد با فرض بر اینکه دیپلماسی شکست خواهد خورد، سه سناریو ممکنه رقم بخوره. اینکه کدوم سناریو رقم خواهد خورد تا حد زیادی بستگی به این داره که پوتین به زعم خودش چطور بتونه اهداف مد نظر خودش رو به بهترین نحو محقق کنه. این اهداف عبارتند از فلج کردن قابلیت‌های نظامی اوکراین، دامن زدن به نابسامانی در درون دولت اوکراین و در نهایت تبدیل اوکراین به یک کشور از هم فرو پاشیده. این همون پیامدیه که پوتین مد نظر داره، چرا که این امر به تهدید نشأت گرفته از اوکراین به عنوان یک دشمن رام نشدنی و یک چالش امنیتی فزاینده جدی پایان میده. پوتین از دورنمای یک الگوی دموکراتیک شکوفا و آباد در مهد تمدن شرقی بیزاره، چرا که چنین الگویی میتونه شهروندان روسیه رو از یک چارچوب خوشایند و الهام بخش جهتگذار دموکراتیک در کشورشون برخوردار بکنه. در شرایطی که نفوذ و کنترل روسیه بر سیاست داخلی و خارجی اوکراین رو به افول گذاشته، کرملین تنها از طریق کاربرد زور میتونه اهدافش رو محقق بکنه. روسیه امیدوار به اشتباه محاسباتی اوکراین. نخستین سناریو شامل حل و فصل دیپلماتیک بحران حاضر میشه. روسیه ممکنه رسماً منطقه دونباس اشغالی واقع در شرق اوکراین رو به رسمیت بشناسه یا به خاک خودش الحاق بکنه. حزب کمونیست روسیه پیشاپیش لایحه‌ای به دومای روسیه ارائه کرده که به موجب اون دولت‌های جدایی طلب در دونباس به رسمیت شناخته خواهند شد. درست به همون شیوه که دو منطقه جدا شده آبخازیا و اوستیای جنوبی در گرجستان توسط روسیه به رسمیت شناخته شدند. این امر کرملین رو قادر می‌کنه تا از تشدید بیش از پیش رویارویی نظامی اجتناب بکنه و در عین حال برنده خارج بشه. رهبران روسیه شاید همچنان امیدوار هستند که اوکراین رو وادار به اشتباه محاسباتی بکنن. درست شبیه اشتباهی که در سال 2008 میخائیل رئیس جمهور گرجستان مرتکب شد و تصمیم گرفت با جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در آبخازیا و اوستیای جنوبی بجنگه و بدین ترتیب بهانه به دست کرملین داد تا دست به اقدام نظامی بیشتر بزنه و هر گونه تقصیر در این ماجرا رو به نحو موجهی انکار بکنه. با این حال چنین اقداماتی دستاوردی برای روسیه نداره. این اقدامات صرفاً وضع موجود رو بیش از پیش تقویت می‌کنن و روسیه قابلیت ایجاد یک ستون پنجم طرفدار کرملین در درون صحنه سیاست‌ورزی داخلی اوکراین رو از دست میده. اگر پوتین چنین مسیری رو انتخاب کنه، در اون صورت آمریکا و ناتو شاید کماکان در پاسخ به این امر قوای بیشتری رو در امتداد جناح شرقی ناتو مستقر کنن که به واسطه اون همان تنگنای امنیتی به وجود خواهد اومد که کرملین خواهان اجتناب از اونه. حمله محدود روسیه به اوکراین. سناریوی دوم شامل حمله محدود روسیه با بهره‌گیری از قدرت هوایی محدود جهت تصرف قلمرو بیشتر در شرق اوکراین و دونباس و شاید به رسمیت شناختن این مناطق یا الحاق کامل اونها به خاک روسیه میشه. در قالب چنین سناریوی روسیه بندر ماریوپول از بنادر بزرگ اوکراین بر روی دریای آزوف و همچنین شهر خارکیف رو تصرف می‌کنه. خارکیف یکی از شهرهای بزرگه که به عنوان پایتخت جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکراین در دوران بین دو جنگ جهانی از اهمیت نمادین برخورداره. روسیه همچنین میتونه دست به یک عملیات آبی خاکی به منظور تصرف بندر اودسا، مهمترین بندر اوکراین بزنه و سپس به سمت قوای روس که پیشاپیش در منطقه ترانسنیستریا مستقر گردیده حرکت بکنه. چنین اقدامی موجب میشه تا اوکراین از بنادر اقتصادی حیاتی در امتداد ساحل جنوبی خودش محروم بشه، در خشکی محصور بشه و مشکلات لوجستیکی دیرپای روسیه در خصوص تأمین منابع از جمله آب برطرف بشه. این یک عملیات عظیمه که همه نیروهایی که روسیه در امتداد مرزهای شرقی و شمالی اوکراین مستقر کرده باید در اون شرکت کنند. این امر همچنین مستلزم تصرف و حفظ سرزمین‌های مورد مناقشه است. روسیه مجبور میشه در راستای اشغال شهرهای بزرگ اوکراین دست به یک تلاش پرهزینه بزنه و نیروهای خودش رو در معرض جنگ‌های شهری دشوار، یک پیکار نظامی طولانی و یک شورش پرهزینه قرار بده. گذشته از این، تصرف و حفظ قلمرو در قالب یک اشغال طولانی مدت موجب تضعیف اوکراین خواهد شد، اما به فروپاشی اون کشور منجر نخواهد شد. سناریوی حمله همه جانبه روسیه به اوکراین. سومین و محتمل ترین پیامد تهاجم تمام عیار روسیه با بهره گیری از قدرت زمینی، هوایی و دریایی در همه محورهای حمله است. در این سناریو روسیه در سریع ترین زمان ممکن برتری هوایی و دریایی خودش رو تحمیل می کنه. روسیه بیشتر به دنبال توافق دیپلماتیکه. این گزارش اضافه می کنه که اشغال طولانی مدت در چنین سناریوی نامحتمله. یورش به شهرهای بزرگ و برقراری آرامش در آنجا نیازمند سطح مشخصی از جنگ شهری و در برگیرنده تلفات بیشتریه که ارتش روسیه احتمالاً دوست داره از اون دوری کنه. احتمال اون بیشتره که قوای روس اقدام به تصرف و حفظ قلمرو کنن تا خطوط تدارکاتی رو ایجاد و محافظت کنن و سپس در پی دستیابی به توافق دیپلماتیک مطلوب نظر خود یا وارد کردن خسارات کافی دست به عقب نشینی بزنن. اوکراین و غرب سپس مجبورن اوضاع رو بار دیگه به حالت عادی در بیارن. تمرکز این عملیات بر روی حملات تنبیهی ضد دولت، نیروهای مسلح، زیرساخت‌های حیاتی و مناطق حائز اهمیت نزد هویت ملی و روحیه اوکراینی‌ها خواهد بود. روسیه بمب‌ها، راکت‌ها و توپخانه‌ها موشک‌های خودش را به سمت اهدافی نظیر کاخ ریاست جمهوری، ساختمان‌های اداری ریاست جمهوری، پارلمان اوکراین، وزارت کشور، وزارت دفاع و همچنین دیگر اماکن برجسته و ارگان‌های دخیل در تصمیم‌گیری شلیک خواهد کرد. روسیه می‌تونه زیرساخت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی اوکراین رو فلج بکنه. زیرساخت‌های حساس نظیر شبکه برق اوکراین در معرض حملات سایبری قرار خواهند گرفت که این امر می‌تونه اوکراین رو فلج کنه. روسیه همچنین تخریب کارخانه‌های ساخت سلاح در اوکراین را در اولویت قرار خواهد داد. تهاجم زمینی و دریایی به گونه‌ای طراحی خواهد شد که به محاصره و نابودی نیروهای مسلح اوکراین، حفظ صرفاً قلمرو حیاتی لازم و بهره‌گیری از قدرت هوایی و آتشبار دوربرد به منظور تحقق اهداف نظامی و سیاسی روسیه بیانجامد. این حملات ده ها هزار تلفات به بار خواهند آورد و به وقوع فاجعه انسانی دامن خواهند زد و متعاقباً موجب بروز آشفتگی در زنجیره های فرماندهی غیر نظامی و نظامی اوکراین خواهد شد. اگر همه چیز طبق نقشه روسیه پیش برود، دولت، نیروهای مسلح و زیرساخت‌های اقتصادی اوکراین به واسطه حملات فلج خواهند شد. آمریکا باید روسیه را تحریم کند. فارین در ادامه عنوان کرد صرف نظر از اینکه روسیه یک یورش محدود را انتخاب کنه یا دست به یک حمله فراگیرتر بزنه، پیامدها از طرف آمریکا و متحدان و شرکای اونها باید غیر منتظره باشه. درست همونطور که دولت بایدن قبلا هشدار داده. رابرت، دموکرات آمریکایی از ایالت نیوجرسی و رئیس کمیته روابط خارجی، پیشاپیش طرحی موسوم به قانون دفاع از استقلال اوکراین 2022 ارائه داده که نزد حامیان استقلال اوکراین بیشتر شبیه فهرست آرزوهاست. این طرح در برگیرنده مواردی در این خصوصه: استفاده از اختیارات وزارت دفاع و صندوق ویژه تدارک دفاعی به منظور حمایت از اوکراین، اعطای وام‌های بیشتر به منظور حمایت از نیروهای مسلح اوکراین، تقویت قابلیت‌های دفاعی اوکراین، افزایش حمایت از برنامه‌های مبادلات نظامی آمریکا و اوکراین، مساعدت بیشتر به منظور مقابله با دروغ پراکنی در اوکراین، تحریم ضد مقامات دولتی روسیه که در حمله به اوکراین شرکت دارند یا به این امر کمک می‌کنند، تحریم ضد مؤسسات مالی روسیه، تحریم‌هایی که مستلزم قطع مؤسسات مالی بزرگ روسیه از خدمات پیام‌رسانی مالی نظیر سوئیفت هستند. اگرچه این طرح در برگیرنده معافیت‌های احتمالی در چند مورد و معافیت واردات کالا هست، اما تصویب اون کماکان به منزله یک گام جسورانه به سمت دفاع از اوکراینه. دولت بایدن پیشاپیش حمایت خودش رو از این طرح نشون داده. بایدن باید یک گام دیگه هم برداره و طرح مزبور رو در مجالس و نمایندگان مدیریت کنه و در این راستا دقیق عمل بکنه تا مطمئن بشه که این تدابیر مهم به یکی دیگه از قربانیان بداخلاقی حزبی تبدیل نمیشه. تحریم و فشار به نزدیکان و اطرافیان پوتین. به لحاظ سنتی هر دو حزب قویاً از اوکراین حمایت کردند، اما کرملین معتقده که فقدان انسجام داخلی در آمریکا به توانایی واشنگتن جهت نشون دادن پاسخ قوی خدشه وارد می‌کنه. کنگره نباید به چنین اعتقادی اعتبار ببخشه. دولت بایدن همچنین باید صادرات فناوری‌های پیشرفته آمریکایی نظیر نیمه رسانه‌ها و ریزتراشه‌ها رو به روسیه تحریم بکنه. اقدامی که میتونه بر صنایع هوافضا و تسلیحاتی روسیه تأثیر سو بگذاره. به علاوه کنگره یا دولت بایدن باید پارو فراتر از افشای اموال اطرافیان پوتین بگذاره و این اموال رو مستقیماً هدف بگیره. اعمال فشار به جرگ سالاران مهم اطراف پوتین به اندازه تحریم مقاماتی که مستقیماً در اقدامات نظامی دخیل خواهند بود، اهمیت داره. روسیه خودش رو در برابر تحریم‌ها آماده کرده. بعضی‌ها شاید کارایی تحریم‌ها رو به عنوان ابزاری جهت بازدارندگی یا تغییر رفتار زیر سوال ببرن. در حقیقت روسیه دارای 630 میلیارد دلار ذخایر بین‌المللیه. صنایع حساس رو به طور فزاینده‌ای بومی‌سازی کرده. از یک بازار انرژی مطلوب برخورداره و سیستم داخلی روسی انتقال پیام‌های مالی و سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین رو به عنوان جایگزین‌هایی برای سیستم سوئیفت در دسترس داره و در نتیجه شاید بشه از طوفان جان سالم به در ببره. با این حال حقیقتی که در قالب این نگرانی‌ها نادیده گرفته میشه اینه که تحریم‌ها همچنان هزینه‌هایی رو تحمیل می‌کنن و موجب تضعیف شبکه‌های نفوذ کرملین میشن. در شرایط حاضر تهدید تحریم‌ها پیشاپیش تأثیر سو بر بازار سهام روسیه داشته. اروپا خواستار تشدید تنش با روسیه نیست. به رغم اون چیزی که گفته شد، بدون وحدت میان دو سمت اقیانوس اطلس و همکاری از طرف اتحادیه اروپا، تحریم‌ها از تأثیر به مراتب کمتری برخوردار میشه. متحدان اروپایی واشنگتن نگران اون هستن که تحریم‌ها به اقتصادهای خودشون صدمه بزنه. طبق اظهاراتی که بایدن در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خودش بیان داشت، به نظر میرسه که واشنگتن به منظور سر و شکل دادن به یک پاسخ یک پارچه به حمله روسیه، به خصوص در صورت وقوع حملات سایبری یا اقدامات غیر نظامی یا شبه نظامی، شاید به زحمت بیفته. روسیه ممکنه صادرات انرژی به اروپا رو قطع کنه که این امر بحران انرژی در اروپا رو وخامت میبخشه و اتحاد میان دو سمت اقیانوس اطلس رو در معرض تهدید قرار میده. بحران انرژی پیشاپیش باعث شد تا آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته گاز مایع بیشتری برای اروپا بفرسته. وابستگی مالی و اقتصادی برخی کشورهای اروپایی به روسیه. دیگر کشورها نگران این هستند که قطع ارتباط مؤسسات مالی روسیه با سیستم سوئیفت ممکنه تأثیر سو بر اقتصادهای اروپایی بگذاره. از اونجایی که شبکه سوئیفت تابع قوانین بلژیک و اروپاست، واشنگتن در راستای قطع ارتباط روسیه با شبکه مزبور باید تا حدودی به دنبال جلب رضایت اروپا باشه. آمریکا میتونه کشورهای اروپایی رو به همراهی وادار بکنه. همون کاری که در سال 2012 در راستای قطع ارتباط ایران با شبکه سوئیفت انجام داد. اما با توجه به خطر از بین رفتن اتحاد میان دو سمت اقیانوس، واشنگتن نسبت به وادارسازی متحدانش بیمیله. آمریکا باید نیروها و تجهیزات خودش رو به اوکراین اعزام کنه. این مجله آمریکایی پیشنهاد داد واشنگتن باید فرض رو بر بدترین سناریو بگذاره و متناسب با اون برنامه ریزی بکنه. واشنگتن همچنین باید نیروها و تجهیزات نظامی بیشتری اعزام کنه تا به این طریق به متحدان اروپایی خودش دلگرمی و یاری بده. در غیر این صورت، این کشورها در واکنش به یک تهدید وجودی استنباط شده ممکنه به رغم مخالفت واشنگتن و دولت‌های غرب اروپا کمک‌های نظامی و بشردوستانه را به سمت مرزهای خودشون روانه کنند. این امر مطمئناً خطر گسترش آتش افروزی رو مطرح می‌سازد. در حالت حداقلی کشورهای نظیر استونی، لهستان، رومانی، اسلوواکی احتمالاً بر تدابیر دفاعی خودشون اضافه می‌کنن و در عین حال از آمریکا می‌خوان تا مأموریت‌های موسوم به حضور پیشرفته ارتقا یافته رو بست و گسترش بده. آمریکا توانایی بازدارندگی و اعمال زور علیه روسیه رو نداره. اگرچه دولت بایدن مذاکرات ساختگی با مسکو رو مدیریت کرده، اما پیامد اون کماکان همانا از دست رفتن فرصت هاست. دولت بایدن بدون تاکید متناسب بر ابزارهای قدرت سخت، فرصت جلوگیری از بروز بحران در جناح شرقی اروپا رو از دست داده. دنیا در آستانه بزرگترین تهاجم نظامی به اروپا از زمان جنگ جهانی دوم قرار دارد. با توجه به منافع فعلی سیاسی عمده، احتمال اون نمیره که آمریکا، اوکراین و روسیه رویکردهای کنونی خودشون در قبال اوضاع رو به میزان قابل توجهی تغییر بدن. واشنگتن علاقه‌ای به کاربرد قدرت سخت به منظور بازداشتن روسیه نداره و از اصول و ارزش‌هایی که دهه‌ها مورد حمایت قرار داده عقب نشینی نمی‌کنه. چشم‌انداز ژئوپلیتیک امنیت ملی آمریکا به خطر خواهد افتاد. فارین در پایان تصریح کرد به محض اون که جنگ شروع بشه، چشم‌انداز ژئوپلیتیکی برای امنیت ملی آمریکا به میزان قابل توجهی چالش برانگیزتر خواهد شد. واشنگتن باید فرض رو بر بدترین سناریو بگذاره و متناسب با اون برنامه ریزی بکنه. در این راستا باید از همه مؤلفه های قدرت خودش جهت حفظ منافعش بهره بگیره. دولت بایدن باید یک موازنه ظریف رو حفظ بکنه و از رویارویی نظامی با روسیه اجتناب بکنه. از اینکه در این قسمت هم همراه ما بودید ممنونم. برای شنیدن پادکست های بیشتر به رادیو پارسه مراجعه کنید. آدرس سایت ما www.radioparse.com